ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دادگاهی در ترکیه بار دیگر آزادی کشیش آمریکایی را رد کرد. ولادیمیر پوتین و آنگلا مرکل در برلین دیدار می کنند. نایب رئیس مجلس می گوید برای حفظ انسجام وحدت ملی حصر و ممنوع تصویری باید حذف شود. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. دادگاهی در ازمیر ترکیه بار دیگر با آزادی آندرو برانسون، کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، مخالفت کرد. اسماعیل جم هالاورت، وکیل مدافع آندرو برانسون، روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت دادگاه تصمیم گرفت که این کشیش همچنان در حبس خانگی بماند و حال دادگاه عالی ترکیه درباره ادامه بازداشت وی تصمیم خواهد گرفت. آقای برانسون نزدیک به 2 سال است به اتهام آنچه ترکیه نقش او در کودتای نافرجام سال 2016 خوانده در بازداشت به سر می‌برد. آمریکا اتهام شهروند بازداشتی خود را رد کرده و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر و برداشته شدن منع سفر او شده است. با رد درخواست آزادی و رفع ممنوعیت سفر آندرو برانسون، نرخ برابری دلار در برابر لیر نسبت به روز پنجشنبه 5.2% افزایش یافت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 27 مرداد در شهر برلین دیدار و گفتگو می کنند. به گفته سخنگوی دولت آلمان، این گفتگوها پیرامون بحرانهای سوریه، مناقشه اوکراین و مسائل در حوزه انرژی و سوریه و ایران خواهند بود. به رغم ملاقات اخیر ولادیمیر پوتین و همتای آمریکاییش، روسیه ممکن است با تحریم‌های بیشتری از سوی آمریکا روبرو شود و از این رو در پی یافتن متحدان اروپایی بیشتر است. یک متخصص آلمانی امور روسیه به آسوشیتد پرس گفته است که بعد از روی کار آمدن ترامپ، روسیه و آلمان علاقه بیشتری به حوزه‌های مشترکشان نشان دادند و دیگر محور اصلی مذاکرات مناقشات مربوط به اوکراین نیست. در بحران الحاق کریمه به روسیه، آلمان پرچمدار وضع تحریم‌های اروپایی علیه روسیه بود. مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید اتفاقاتی نظیر پایان حصر و پایان ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میتواند موجب حفظ انسجام و تقویت سرمایه‌های اجتماعی شود. مسئله حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 به یکی از مباحث مناقشه برانگیز در سالهای اخیر بدل شده است. روز 16 مرداد علی مطهری از نمایندگان مدافع پایان حصر در جلسه جنجالی با حضور وزیر دادگستری خواستار پاسخگویی او شده بود. بر اساس گزارش‌ها، در جدیدترین تلاش حسن روحانی برای رفع حصر، آیت الله علی خامنه‌ای بار دیگر با آن مخالفت کرده است. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از اوایل اسفند سال 1389 در حصر خانگی هستند. و ما در پی درگذشت عزت الله انتظامی، شخصیت‌های مختلف سیاسی از جمله حسن خمینی، محمد جواد ظریف، علی لاریجانی و گروهی از نمایندگان مجلس با انتشار پیام‌هایی به خانواده وی و اهالی سینمای ایران تسلیت گفتند. گروه‌های مختلفی از بازیگران و کارگردانان نیز با حضور در منزل او با خانواده‌اش ابراز همدردی کردند. عزت الله انتظامی، بازیگر پیشکسوت و برجسته سینمای ایران، ساعت 4 بامداد امروز 26 مرداد چشم از جهان فرو بست. او که به نام‌های آقای بازیگر و عزت سینمای ایران شناخته می‌شد، از سال 1320 کار خود را در تئاتر پارس لاله‌زار آغاز کرد و بعد از گذراندن دوره فشرده تحصیلی در رشته بازیگری سینما و تئاتر در آلمان، در سال 1348 در فیلم گاو به کارگردانی داریوش مهرجویی نقش آفرینی کرد و اولین جایزه بین المللی سینمای ایران را برای او به ارمغان آورد. همکارم هومن عسکری در گفتگو با مجید انتظامی، فرزند عزت الله انتظامی در تهران، از او درباره جزئیات این رخداد میپرسد که صبح امروز در 94 سالگی عزت الله انتظامی رخ داد. مجید انتظامی،
دو سه ماه پیش شب که تنها تو اتاقش بوده خواب بلند میشه به خاطر قرصایی که همه خواب آور بوده و نمیدونم برای اعصاب دیده اینها مصرف میکرده، سرش گیج میده، میخوره زمین و با صورت میخوره زمین و از پیشونیش خون ریزی میکنه، از دماغش میخوره خونریزی میکنه، بعد یه مدتی طولانی تنها میمونه، ما خبردار نمیشیم. بعد از مثلا 2 ساعت من اومدم پیداش کردم، دیدم که خونریزی کرده و خودش نگران این بود که یه جایی شکسته، ولی بالاخره ما با آمبولانس بودنش بیمارستان، عکسش گرفتن، جایش نشکسته بود، ولی خب ناآروم بود خیلی دیگه، بستریش کردن، روز به روز حالش بد میشد، ناآروم میشد به خاطر ضربه‌ای که به سرش خورده بود. بعد حدود 22 روز بیمارستان بود. بعد به من گفتن که دیگه میتونید همین کاری که ما میکنیم تو خونه شما انجام بدید، چون یه سری دارو و اینا مصرفش خیلی طبیعیه، میدونید مثلا کدومش رو صبح بدیم کدومش شب بدیم. خلاصه ما چند تا پرستار گرفتیم آوردیم خونه و روزونه سالش بدتر میشد، بهتر نمیشد. ما با دکتر تماس میگرفتیم، دکتر راهنمایی میکرد یا دکتری میمد خونه راهنمایی میکرد، ولی بالاخره شروع شد، از کلیه شروع شد که درست کار نمیکرد و ورم کرد دستش پاش، بعد میخواستن رگ بگیرن نمیتونستن، بعد ریش چرک کرد دیگه، آخرش مجبور شدیم که ببرنش دوباره بیمارستان که تو راه بیمارستان تمام شد.
آیا در این روزهای آخر هوش و حواسشون خوب بود؟ یعنی آیا متوجه بودن یا بیهوش بودن؟
نه دیگه، از اون زمین خوردن بعضی وقتا بله، بعضی وقتا نه خیر. یه چیزایی رو خوب به یاد می آورد، یه کسایی رو خوب می شناخت، یه کسایی رو نمی شناخت، یه کسایی رو یه چیزایی رو فراموش می کرد. بستگی داشت، بستگی رو حالش داشت. حالا نمیدونم مال مصرف دارو بوده یا استراحت که خوب میکرده اینجوری میشد، ولی خب بیشتر با خودش صحبت میکرد، راجع به کارش صحبت میکرد، راجع به پیس ها و نمیدونم حرکت ها و میزانسن ها و اینا، چون من آشنا بودم به این نوع صحبت میفهمیدم چی میگه.
یعنی در روزهای آخر ایشون درباره پیس های قدیمی که بازی میکردن، نمایش های
بله،
قدیمی که بازی میکردن صحبت میکردن.
اسم چند نفر رو تکرار میکرد.
چه کسانی؟
و غلام حسین ساعدی، علی حاتمی، اینا کسایی بودن که توی صحبتاش من متوجه نمیشدم که چی میگه، ولی اسم اینا رو میشنیدم، یعنی اسم مرجویی، غلام حسین ساعدی، علی جان نمیدونم اینا رو میشنیدم.
یعنی علی حاتمی؟
بله بله، ولی نمیدونستم که داره با اینه راجبی چی صحبت میکنه، مفهوم نبود داره.
آقای انتظامی، برنامه خاکسپاری و تشییع برای چه زمانی برنامه ریختید؟
والا خانه سینما و موزه همین پدر من مشترکن دارن تلاش میکنن که مراسم آبرومندی برقرار کنن. یک شنبه از تالار وحدت قرار این برنامه اجرا بشه و تشییع از اونجا شروع میشه و به بیشهر.
توضیحات مجید انتظامی، فرزند عزت‌الله انتظامی را میشنیدید. و اما تنش سیاسی بین واشنگتن و آنکارا در 2 هفته اخیر اقتصاد ترکیه را با بحرانی کم سابقه روبرو کرده. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگو با جمشید زند پررنگ‌تر شدن نقش سیاست در امور اقتصادی را از دلایل این بحران میداند. فریدون خاوند:
این یک بحران بسیار جدی است که پیامدهای عظیم اقتصادی داره، ولی در همون حال پیامدهای امنیتی هم داره، برای اینکه ترکیه و آمریکا متحدان قدیمی هستند، قرارداد دفاعی متقابل بین اونهاست، سلاح‌های هسته‌ای آمریکا در خاک ترکیه است و این مسئله تأثیرهای زیادی هم بر اقتصاد جهانی داره و به خصوص بر بانک‌های بزرگ بین‌المللی، مخصوصاً بانک‌های اروپایی، چون ما طی 1-2 هفته گذشته بعد از آغاز این بحران شاهد سقوط سهام بودیم در مراکز بزرگ بورسی اروپا و به خصوص بانک ها. به همین علت است که این بحران رو باید بسیار جدی تلقی کرد.
آقای خوبان، اتحادیه اروپا، آلمان به ویژه خانم مرکل چندین بار پشتیبانی خودشون رو از دولت ترکیه اعلام کردن و گفتن که امیدوارن اقتصاد ترکیه به حالت اولیه برگرده. ترکیه در 15 سالی که آقای رجب طیب اردوغان بر سر کار بود، چه به عنوان نخست وزیر و چه رئیس جمهور، رشد اقتصادی مثبت داشته همیشه. چرا به اینجا کشید که بحران سیاسی تبدیل به بحران اقتصادی شد و ترکیه با قرض‌های خارجی و داخلی روبرو شده الان؟
آقای اردوغان و حزبش، حزب عدالت و توسعه، نقش بسیار مهمی داشتند در پیشروی اقتصاد ترکیه که جهشش از دوران تورگوت اوزال در دهه 1980 و اصلاحات بزرگ اقتصادی در ترکیه آغاز شد و بعداً با روی کار آمدن اسلامگرایان همان اصلاحات، همون پیشرفت‌ها ادامه پیدا کرد تا یکی دو سال اخیر که یک مقداری مسائل مربوط به سیاست بر اقتصاد ترکیه تأثیر گذاشت. روش‌های سیاسی آقای اردوغان، نقشش در صحنه سیاست ترکیه، ادعاهای بزرگی که داشت برای آینده سیاسی خودش، این کشور رو تا اندازه‌ای متزلزل کرد و بعد مداخلات خود آقای اردوغان در زندگی اقتصادی ترکیه هم بر وخامت اوضاع اقتصادی در ترکیه تأثیر گذاشت. با این حال ترکیه امکانات بالقوه زیادی داره برای اقتصاد. نرخ رشدش در سال 2017 7.8% بوده که بالاترین نرخ رشد اقتصادی است در بین گروه 20 کشور پیشرفته و نوظهور. شرکت‌های صادرکننده بسیار پویایی داره. صنعت توریسم ترکیه در سطح بسیار با کیفیتی است. ترکیه که قدرت منطقه‌ای است، هم در خاورمیانه، هم در آفریقای شمالی و به خصوص در سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در آفریقا می‌کنه و جمعیت جوان و آموزش دیده‌ای داره. با این حال اقتصاد ترکیه دچار ضعف‌هایی است که بدهی خارجی سنگین یکی از این ضعف‌هاست. تورمش خیلی بالاست. نرخ بیکاریش حدود 10% که جزء ضعف‌های ترکیه به شمار میره. ترکیه یک اقتصاد باز رو انتخاب کرده، یعنی یک اقتصاد متمایل به جهانی شدن رو، که این براش هم یک نقطه قوت است ولی در عین حال یک نقطه ضعف است و به همین علت است که در بحران اخیر و در رویارویی با ایالات متحده آمریکا به عنوان یک اقتصاد شدیداً ادغام شده در اقتصاد جهانی میتواند ضربه بخورد از تضادهایی که از اختلاف نظرهایی که با ایالات متحده آمریکا داره.
برخی از منتقدین داخلی و خارجی آقای اردوغان و حزب اسلامگرای توسعه و عدالت این مسئله رو مطرح میکنن که آقای اردوغان پروژه های بسیار بلند پروازانه ای داره، مثل احداث نیروگاه اتمی در ترکیه، احداث چندین پل چند میلیارد دلاری، راه آهن و مسائل دیگری که خارج از بنیه اقتصادی ترکیه است در شرایط فعلی. آیا به نظر شما میشه گفت که شکوفایی اقتصادی ترکیه، اون چیزی که آقای اردوغان به شدت و سرعت بخشید، رو به پایانه؟
من فکر نمی کنم، چون هم در مجموع ترکیه برگ‌های برنده زیادی داره و اروپایی هم روی ترکیه خیلی حساب می کنن به عنوان یک بازار بزرگ که در آینده تا حدود 90 میلیون میتونه جمعیت داشته باشه. در آینده نه چندان دور، در حال حاضر حدود 82 میلیون نفر جمعیت داره و بنابراین ترکیه برگ‌های برنده‌ای داره. منتها اقتصاد ترکیه و لیبرالیزه شدن این اقتصاد هماهنگ بود با لیبرالیزه شدن و پیشرفت دموکراسی در ترکیه. متاسفانه طی 2-3 سال اخیر با چرخش‌هایی که در سیاست ترکیه پیش آمده و با همین مسئله مداخله شدید سیاست در امور اقتصاد، تردیدهایی به وجود آمده در مورد ترکیه که یکی از تردیدهاش بلند پروازی های ترکیه است در عرصه هایی که با مدرنیته ترکیه چندان سازگاری نداره. این نوع ناسازگاری بین سیاست و اقتصاد در حال حاضر تردیدهایی رو به وجود آورده درباره آینده ترکیه که در صورت تداوم این بحران میتونه برای این کشور بسیار سنگین تمام بشه.
تحلیل فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، رو میشنیدید درباره وضعیت اقتصادی ترکیه. و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.